ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 28 بهمن 1399 هجری شمسی برابر 16 فوریه 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها با شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، امیر پوریا.
ممنونم از شما بکتاش عزیز و از مخاطبان رادیو فردا. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 8000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 89 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان در ایران از 59000 نفر فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان نیز به بیش از 1,500,000 نفر می رسد. کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت، هم امروز سه‌شنبه از شناسایی 17 بیمار قطعی مبتلا به ویروس جهش یافته در ایران خبر داد و خطر گسترش آن در کشور را جدی اعلام کرد. این در حالی است که سعید نمکی، وزیر بهداشت، روزهای گذشته اعلام کرده بود ویروس کرونا جهش یافته موسوم به کرونا انگلیسی در سراسر کشور انتشار یافته و موارد ابتلای جدید به این بیماری را باید ابتلا به نوع جهش یافته آن تلقی کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی تخمین می‌زنند. اداره کل زندان‌ها بیانیه‌ای در مورد وضعیت بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی، منتشر کرد. آقای محجوبی که چند روز پیش به دلیل وخامت حالش به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد، هم‌اکنون در بخش ICU در حالت کماست و به گفته نزدیکانش تا روز دوشنبه علائم هوشیاری او بسیار پایین بود. در بیانیه اداره کل زندان‌ها که نخستین واکنش رسمی به انتشار خبر درگذشت بهنام محجوبی است، گفته شده که او تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی است. در این بیانیه دلیل وخامت حال او مصرف بیش از حد دارو و مسمومیت حاصل از آن ذکر شده است. این در حالی است که بهنام محجوبی به هیچ دارویی دسترسی ندارد و پیش از این نیز همسرش گفته بود که ماموران زندان از دسترسی او به داروهای مورد نیازش جلوگیری می‌کنند. بهنام محجوبی در تجمع دراویش گنابادی در بهمن سال 96 در تهران شرکت کرد و متعاقب آن به 2 سال زندان محکوم شد. او چندی پیش در بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد تهران بستری شد. گروه شیعه اولیاء دم میگوید حملاتی مشابه حمله راکتی دوشنبه شب در اربیل عراق را علیه منافع آمریکا تکرار خواهد کرد. در پی شلیک 3 راکت به اطراف فرودگاه بین المللی اربیل در نزدیکی محل استقرار نیروهای آمریکایی در شمال عراق، دست کم 8 مجروح و 1 کشته بر جای ماند. یک پیمانکار غیر نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در این حمله کشته شد و همچنین در میان مجروحان 1 سرباز آمریکایی و چند پیمانکار آمریکایی نیز وجود داشت. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند این گروه‌ها جنبه پوششی برای گروه‌های بزرگتر مورد حمایت ایران نظیر کتائب حزب الله و اصحاب اهل حق دارند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، گفته که کشورش از این حمله راکتی بسیار خشمگین شده و قول داده که مسئولان این حمله مجازات شوند. مقام‌های قضایی بلغارستان روز سه‌شنبه از کشف و توقیف بیش از 400 کیلوگرم هروئین جاسازی شده در کانتینرهای متعلق به ایران خبر دادند. به گفته دادستانی بلغارستان، کشتی حامل این کانتینرها روز 19 بهمن از دبی به بندر وارنا در دریای سیاه رسیده بود. گزارش‌ها از این حکایت می‌کند که ماموران گمرک بلغارستان حدود 500 بسته هروئین جاسازی شده را در کانتینرهایی که از ایران آمده است کشف و ضبط کردند. دادستان‌های بلغارستان می‌گویند مالک شرکت واردکننده و یک مامور گمرک در این قاچاق مواد مخدر بازداشت شده. ارزش این محموله قاچاق بیش از 22 میلیون دلار برآورد شده، در حالی که یکی از بزرگترین محموله های هروئین در تاریخ اداره گمرک بلغارستان نیز سال 97 با وزن بیش از 700 کیلوگرم از 2 کامیون ایرانی ضبط شده بود. ممنون و ادامه این مجله خبری با بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از امیر پوری، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. وضعیت نامعلوم یک زندانی عقیدتی به نام محجوبی از دراویش گنابادی.
ما خبر دقیقی نداریم، وکلاشون اومدن اینجا، خانواده اینجا هست، ولی هنوز نتونستن با یک پزشک صحبت بکنن، پزشک که مسئولیت نگهداری ایشون رو داره حداقل تی آی سی یو.
نگرانی از وضعیت یک زندانی عقیدتی دیگر، حامد قره‌اوغلانی.
مدام بهمون گفتن که پروندهش در حال بررسیه، در حالی که خب حامد باید سریعا تحت معاینه پزشکی قرار بگیره.
ادامه مسئله کم آبی در برخی مناطق کشور.
نقشه های ماهواری به ما نشون میدن که 9 تا استان امسال با تنش آبی زیادی نسبت به سال گذشته مواجه هستند.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. یک زندانی عقیدتی به نام محجوبی از دراویش گنابادی که از چند روز پیش در پی وخامت وصیت جسمیش از زندان به بیمارستان منتقل شد، همچنان روی تخت بخش ویژه مراقبت‌های پزشکی در بیمارستان است و تنفس او با دستگاه صورت می شود، آنگونه که گزارش هایی حاکی است. به نام محجوبی از خرداد ماه، حدود 8 ماه پیش، در حبس بوده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
ریه هایش از کار افتاده و تنفسش با دستگاه انجام می شود. سطح هوشیاریش پایین است و در کما به سر می برد. این وضعیت فعلی بهنام محجوبی است. درویش گنابادی زندانی که همکنون روی تخت آی سی او بیمارستان لقمان است و خانوادهش لحظات این انتظار را پشت در بیمارستان می گذرانند. این درویش گنابادی 3 روز پیش به دلیل وخامت وضعیت جسمیش از زندان به بیمارستان منتقل شد و صبح روز سه‌شنبه خبرهای غیر رسمی از مرگ او در بیمارستان منتشر شد. اما نزدیکانش به رادیو فردا گفتند که دستگاه ها هنوز به او وصلند، گرچه علائم حیاتیش بسیار ضعیف است. مادر و همسر بهنام محجوبی هم از کرمان به تهران رفتند. پس از ساعتها انتظار، در نهایت مسئولین قضایی به مادرش اجازه دادند برای دقایقی فرزندش را ببیند. تعدادی از فعالان حقوق بشر و دراویش گنابادی هم برای همراهی با خانواده بهنام محجوبی از دیروز به مقابل بیمارستان لقمان رفتند. از سوی دیگر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران در این باره مطلبی منتشر کرده و نوشته مراجع قضایی در تاریخ 12 بهمن امسال با تعویق حکم زندان بهنام محجوبی با وثیقه ای 200 میلیون تومانی موافقت کردند. اما نزدیکان این زندانی عقیدتی میگویند این موضوع اجرایی نشده بود و تصمیم دیرهنگامی بود، با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته بارها پزشکان متخصص و همینطور سازمان پزشکی قانونی گفته بودند که بهنام محجوبی تحمل شرایط زندان را ندارد. طی 8 ماه گذشته گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسب جسمی و روحی بهنام محجوبی منتشر شد و او بارها به بهداری زندان و بیمارستان انتقال یافت. اما مسئولین قضایی او و خانواده‌اش را در جریان جزئیات و روند درمان قرار ندادند. همسر او صالحه حسینی پیشتر به رادیو فردا گفته بود که بهنام محجوبی در زندان به داروهایش دسترسی ندارد.
معده‌اش به شدت خونریزی کرده بود، اصلا حالش هم خوب نبود. روزای اول که اصلا نمی‌ذاشتن داروی خودش رو ببره داخل. بعد دیگه گفتن که ما از داخل بهت نسخه میدیم، نسخه رو بده بیرون بخرن بره. حالا رفته نسخه بگیره، اون پزشک توی بهداری میگه من به تو نسخه نمیدم، همین داروهایی که من خودم برات مینویسم 14 تا پشت خط، همینا رو باید بخوری. مثلا حالش خوب نیست، هر موقع که داروهاشو نخوره دست و پاش کلا بی‌حس میشه، دیگه اصلا نمیتونه راه بره. بعد من اصلا هیچ توجهی نمیکنم، هر چی هم خودش میره میگه قبول نمیکنم، میگم خیلی اذیت کنی اصرار کنی میفرستیمت روان پزشکی امین آباد.
و همین کار را هم کردند. بهنام محجوبی پاییز امسال دوبار به بیمارستان اعصاب و روان رازی معروف به امین‌آباد منتقل و پس از چند روز به زندان اوین بازگردانده شد. او پس از انتقال به زندان گفته بود که در این بیمارستان اعصاب و روان او را به شکل صلیب به تخت بسته و اقداماتی انجام داده بودند که قابل گفتن نیست. بهنام محجوبی گفته بود: من در امین‌آباد افول انسانیت را دیدم.
پزشک قانونی که رفتم گفت اختلال فانی که شما دیگه نباید هم تحمل کنید. اگر نیروهایی که نفوذ نکنن روشون، نفوذی روشون نباشه، من دیگه نباید هم تحمل بکنم. من واقعا افول انسانیت رو در امین‌آباد دیدم.
بهنام محجوبی درویش گنابادی 33 ساله بهمن سال 96 از کرمان به تهران رفت و به تجمع درویش در خیابان پاسداران پیوست. تجمعی که پس از چند روز با برخورد مأمورین حکومتی مواجه شد و نهایتاً بازداشت صدها درویش گنابادی. گرچه بهنام محجوبی در میان بازداشت شدگان آن روز نبود، اما یک ماه و نیم بعد او بازداشت شد و 40 روز بدون دسترسی به وکیل تحت فشار و بازجویی بود تا اعتراف کند که از رهبران تجمع اعتراضی دراویش در خیابان پاسداران تهران بوده است. او پس از 40 روز به قید وثیقه موقتاً تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. اما چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به 2 سال زندان محکوم شد. حکمی که به تایید دادگاه تجدید نظر هم رسید. و در نهایت به رغم نظر پزشکان که گفته بودند او به دلیل بیماری تحمل شرایط زندان را ندارد، بهنام محجوبی 31 خرداد امسال در پی احضار به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و برای گذراندن محکومیتش روانه زندان اوین شد. و حالا این درویش گنابادی روی تخت بیمارستان است، در کما با سطح هوشیاری بسیار پایین، و خانواده‌اش مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را در این باره مسئول می‌دانند.
شماری از فعالان مدنی، خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات و همچنین نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از نیمه شب دوشنبه در مقابل بیمارستان لغمان حضور دارند تا پیگیری از طریق پزشکان و مسئولان اجازه ملاقات برای مادر بهنام محجوبی فراهم شود. تا روز سه شنبه مادر بهنام محجوبی و دیگر همراهانشان اجازه ملاقات و دیدار با بهنام محجوبی را نداشتند. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به فرشته قاضی از رادیو فردا میگوید:
ما دیروز مطلع شدیم که مادر و خواهر و همسر آقای محجوبی اومدن بیمارستان لغمان و اومدیم که مادر رو ببینیم. تا دیر وقتی بیمارستان بودیم، خیلی تلاش کردیم که مادر با توجه به مسافتی که اومده بودن از کرمان حداقل بتونه بهنام رو ببینه. پیگیری‌های ما به جایی نرسید، یعنی با کادر و پرسنل سوپروایزر و مسئولین زندان که صحبت کردیم، نهایتاً به ما گفتن که اصلا دست ما نیست، ایشون با یه دستور قضایی مشخص و با حضور افرادی که از سازمان زندان‌ها و از نهادهای مختلف امنیتی قضایی اینجا اومدن اعلام شده که ملاقات نخواهند داشت تحت هیچ شرایطی. گفتیم مادر حداقل توی صفحه مانیتور ببینه اگر بهنام به تخت هست و اینها. گفتن ما اصلا اجازه همچین کاری رو نداریم، یعنی ایشون اصلا تحت اختیار ما نیست. بنابراین دیشب رو نتونستیم، برگشتیم و صبح که اومدیم باز پیگیری ها بود برای اینکه مادر بتونه بهنام رو ببینه. فکر میکنم به اندازه 2 دقیقه بود وارد آی سی شدن، مادر بهنام رو دیدن. البته خب طبق گفته هایی که از طرف زندان بیمارستان میشه، ضریب هوشیاری خیلی پایین هست، ریه ها دچار مشکل شده و علائم حیاتی جدی وجود نداره، با دستگاه داره تنفس میکنه. ما خبر دقیقی نداریم، وکلاشون اومدن اینجا، خانواده اینجا هست، ولی هنوز نتونستن با یک پزشک صحبت بکنن، پزشکی که مسئولیت نگهداری ایشون رو داره حداقل تی آی سی. تعداد زیادی از فعالین مدنی اومدن، آقای قدیانی، خانم دهقان، مادر پویا بختیاری الان اینجا هستن. تعداد زیادی از فعالین مدنی اومدن، از دراویش اومدن و تا الان اینجا هستیم. خیلی خبر دقیقی از وضعیت پرونده ندارم من، یعنی ندادن به همون اطلاعات رو. همچنان منتظریم ببینیم که آیا اتفاقی میفته یا نه. همسرشون خواهرشون موفق نشدن ببینن. مادر خیلی کوتاه در حدی که بره و بهنام رو ببینه و بیاد، ما دیگه خبر دیگه ای نداریم.
چه جوری دیده بودن مادر ایشون؟ ایشون رو تو چه وضعیتی دیدن؟ چه توصیفی داشتن؟
چیز خاصی رو متوجه نشدن. زمان خیلی کم بود، خیلی کم بود، یعنی واقعا دو سه دقیقه بیشتر نشد. ولی خب نه پزشکی اومده بود بهشون توضیح بده، نه اونجا از پرسنل اومده بودن کسی باشون حرف بزنن، وضعیت بهنام رو بهشون توضیح بدن. فقط یه لحظه رفتم بالا سرش رو برگشتم، هیچ واکنشی، هیچ علائمی از وضعیت بهبود رو ندیده بودن دیگه، متوجه نشده بودن دیگه.
درسته. الان شما همچنان اونجا هستید، اشاره کردید از فعالین مدنی، از خانواده ها در واقع اونجا جمع شدن، هیچ توضیحی از سوی مسئولین پزشکی، کادر پزشکی به خانواده و به شما داده نشده؟
نه اطلاعی نداریم.
از نهادهای قضایی چی؟ وکلاشون گفتید اونجا هستن، پیگیری های اونا به نتیجه ای نرسیده؟
نه متاسفانه اونم به جایی نرسیده. ما تو حیات بیمارستان منتظریم.
الان وضعیت مادر آقای محجوبی و خانوادهشون به چه صورتیه؟
شرایط خوبی نیستن. به هر حال هم استراب و نگرانی، هم همون ناراحتی که هست واقعا غیر قابل وصفه. ببینید واقعیت اینه که امروز چندین نوبت از داخل زندان همبندی هاشون با من صحبت کردن و اونها اعلام کردن که به عنوان شاهدان این قضیه که حتی اسناد و مدارک رو وقتی به بهنام ابلاغ می شده دیدن، باهاش بودن. اسناد و مدارک از سوی پزشکی قانونی بعد از مراجعات زیادی که بهنام داشته به بهداری و به پزشک مبنی بر عدم تحمل حبس ایشون صادر شده بوده. قطعا از شخص دادستان تا دادیار تا سازمان زندان ها و عوامل زندان در جریان این هم بودن، اما علارغم صدور عدم تحمل حبس توسط مرجع ذی‌صلاح یعنی پزشکی قانونی، اقدامی برای آزادی ایشون صورت نگرفت. در حالی که ما مجازات های جایگزین داشتیم، میتونستن با وثیقه یا پابند الکترونیکی و هر کدوم از مواردی که قانون مشخص کرده این اقدام رو انجام بدن. و اگر این اتفاق افتاده بود قطعاً بهنام امروز توی بیمارستان نبود و این در واقع مسئولیتی هست که متوجه تمام مسئولین قضایی، یعنی از رئیس قوه قضاییه تا رئیس زندان و سازمان زندان ها متوجه اونها هست. و مسئله دوم هم اینه که 3 روز بوده طبق گفته همبندی های بهنام که شاهد هستن توی زندان و حاضر شهادت بدن، 3 روز ایشون حالشون بد بوده، حتی 3 شب نخوابیده بوده، مراجعات مکرر به بهداری داشتن، به رئیس بند داشتن که فکری برای آقای محجوبی بکنن، ولی متاسفانه این اتفاق هم نیفتاده. و اگر این اتفاق هم حتی می افتاد الان بهنام توی بیمارستان نبود. بنابراین اینا اقداماتی هست که هم قوه قضاییه هم سازمان زندان ها میتونستن مؤثر باشن، تبعیت بکنن از قانون، از قانون استفاده بکنن و نذارن که کار به اینجا بکشه، ولی متاسفانه نکردن و الان بهنام توی ICU و شرایط نگران کننده.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، اداره کل زندان های تهران، امروز در بیانیه آورده که بررسی های اولیه و ادعای هم اتاقی های بهنام محجوبی نشان می دهد او بر اثر مصرف بیش از حد دارو مسموم شده است. پایان نقل قول. درباره این بیانیه دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، به رادیو فردا می گوید:
من چند ماه پیش سعادت اینو داشتم که با آقای بهنام محجوبی صحبت بکنم و مجموعه موقع در اعتصاب قضا بودن همراه با زندانیان دیگر در به حمایت از خانم نسرین ستوده که در اعتصاب قضا بودن. تو اون مدت مجموعه صحبت‌هایی که کردیم هیچ علائمی از یک بیماری روانی شدید من در ایشون ندیدم. به هر حال من به عنوان پزشک و کسی که در زمینه روانپزشکی هم مدت معینی کار کرده، خب در یه صحبت با کسی متوجه آدم میشه که یک کسی مشکل روانی جدی داره یا مشکل روانی حالا مختصر. و اون موقع به هر حال چیزایی که مطرح بود در حد یک بیماری اضطرابی یا به هر حال گاهی اوقات به صورت تشنجای مختصر وجود داشت در مورد ایشون، بلکه نوع برخوردی که با ایشون در زندان انجام شده به نظر میرسه که با داروهای روانگردان بسیار قوی با ایشون برخورد کردن، تشخیص غلط دادن از یه طرف به خاطر همون مشکلاتی که جای ایشون در زندان نبود و باید بیرون از زندان میبود، ولی که ایشون بیماری روانی جدی رو من درشون سراغ نداشتم که با برخورد خیلی بد مواجه بشن به بیمارستان روانی ایشون رو گسیل بکنن و در بیمارستان روانی هم که به نظر میرسه یک بیمارستان روانی معمول نبوده. و خب اینکه خودشون گزارش دادن که با تمام بیماران اونجا بدرفتاری میشده و او رو به صورت صلیب دست و پاش بسته بودن و مسائل نظیر این نشون میده که خب دیدان بدرفتاری به خودش در حد شکنجه هست در مورد ایشون اعمال شده. و روزهای اخیرم به نظر میرسه که خب مجموعه علائمی که گفته میشه اینه که شاید بیشتر مسمومیت دارویی که خود ایشون تقصیری نداره بلکه کسانی که به اون دارو رو تجویز کردن در مسئول این کار هستن. بعد این موضوع رو به طور مشخص راستی آزمایی کرد، بررسی کرد که در این روزهای اخیر به خصوص بر او چه گذشته. داروهایی که در اختیار بیماران هست یا در اختیار در واقع زندانیان هست طوری نیست که اونها بتونن در واقع در این در یه حدی استفاده بکنن که اونا که خودشون اختیارش رو دارن بتونه این ضررها رو داشته باشه. مجموعه اون علائمی که داشته به خاطر ناراحتی‌های استرابی، داروهایی که در اون موارد استفاده میشه حتی اگه چندین برابر هم استفاده بشه خطر مرگ رو نداره. مشخصه که یک تشخیص غلط توسط پزشکان ناآگاه در درون زندان داده شده، به اونها مواد به ایشون موادی رو در واقع تزریق کردن، در داروهای روانگردانی تزریق کردن یا دادن به ایشون استفاده بکنه که میتونه عوارض جانبی بسیار زیاد داشته باشه. و به نظر میرسه که آقای بهنام محجوبی اگر هم این مورد باشه و موارد مشکوک دیگه در کنار این قضیه نباشه، در اثر عوارض داروهایی که درست نبوده با تشخیص ایشون در اثر اون به این حالت کما رفته و وضعیت خیلی خطرناکی به دنبال اون براشون پیش اومده.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر بود در اتریش. پیام های شما را میشنویم.
کردم به اون جمله‌ای که بهنام محجوبی میگه، افول انسانیت توی بیمارستان. ولی اگر مردم ایران بیش از این صبوری به خرج بدن، افول انسانیت رو در سراسر ایران مشاهده خواهیم کرد. دیگه صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. دیگه صبوری بس مردم، با هم متحد بشید و بساط این زالو صفته رو در هم بشکنید.
آمریکا هرگز نمایستی با حکومت آخوندان ملایان مذاکره کنه، باید به همین تحریم رو ادامه بده، چون بعدا در منطقه با مشکلات عدیدی برو میشه. رژیم آخوندی منتظر اجرا سبز آمریکاست. متوجه هستیم و جای بایدن بگین هرگز مذاکره نکنه، به برجام بر نگرده، رژیم در حال فروپاشیه.
واقعا آقای روحانی خجالت بکش، شرم و حیا کن از این بازنشسته ها. با پول تامین اجتماعی شما دارید تشکیلات خودتون و وزیر وزارات و گرسنه هایی که دور و برتون قبلا بودن حالا شده سیرشون کردی، جرم اونا شکماشون رو سیر کردی. من با شرطه چه کنه کردم که با پول تامین اجتماعی شما به قول من دولت و اصطلاح خودتون راه میبرید؟ ما چه گناه کردیم؟ یعنی واقعا گناه کردیم 30 سال بیمه حقی بیمه دادیم، بعد با پول ما ها تامین اجتماعی به قول من رونق گرفت، بعد پولش شما اردام ناخدفا بخورید. خجالت بکشید آقای روحانی، توی 8 سال اردام واقعا فاتح اقتصاد مملکت خوندی.
آقای حسن روحانی میگه که من بعد از 42 سال
تونستم آرزوی حضرت امام رو برآورده کنم که گفته بود پول آب و برق و گاز نمیگیریم. آیت روحانی درسته فرمایش شما، کاملا درسته. در بیت شما و بیت بقیه آقایان، امام جمعه استانها، شهرستانها، دهستانها پول آب و برق و گاز نمیگیریم. ما اگر یک روستای دور افتاده بدبخت بیچاره هستیم که چوندر میکنیم، امروز مأمور برق توی روستای دور افتاده آمد حب میخواست برق ما رو قطع کنه، قبضش نیامده بود. بعد یک سال گفت شما پول برق ندارید، گفت ما پول قبض نیامده، بعد دید که قبض ما رو اشتباه جای دیگه میفرستاده. 750,000 تومان پول گرفت، گفت اگر پرداخت نکنین برقتون امروز قطع میکنیم. بعدش هم رفتیم 750,000 تومان دادیم که برق ما رو قطع نکرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خانواده حامد قره‌اوغلانی، زندانی عقیدتی که در زندان مرکزی ارومیه در حبس است، از وضعیت سلامتیش ابراز نگرانی کردند. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل گفته بود که حامد قره‌اوغلانی برای یک نوع جدی بیماری صرع خود نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی تخصصی دارد و بیماریش چنانچه تحت درمان قرار نگیرد می‌تواند به تشنج‌های خطرناک منجر شود. حامد قره‌اوغلانی در آذر طی محاکمه 10 دقیقه‌ای به 14 سال و 1 ماه حبس محکوم شد، آن هم به اتهاماتی مانند توهین به رهبر جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروهی که علیه نظام دست به قیام مسلحانه زده. اما او گفته که اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است. هانیه قره‌اوغلانی، خواهر این زندانی عقیدتی، به رادیو فردا میگوید
حامد 7 تیر توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و 2 هفته در انفرادی نگهداری شده، بعد از اون به بند عمومی زندان ارومیه منتقل شده و اتهام هایی که بهش نسبت دادن توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های معاند و تلاش در جهت اهداف اون هاست که بارها این اتهام ها از طرف ما رد شده و حامد از حقوق اولیه خودش برای انتقاد استفاده کرده و هیچ عضویتی در هیچ گروهی نداشته و نداره. در مورد شرایط و وضع جسمی حامد اگه بخوام بگم اینه که حامد مبتلا به سر گرند مال هست و باید تحت درمان های به خصوصی قرار بگیره و باید داروهای مخصوصی رو مصرف بکنه که از جمله اینه که حامد باید هر 6 ماه یک بار اسکن مغزی بشه و هر 1 سال یک بار MRI و هر ماه توسط پزشک متخصص اعصاب و روان حتما باید ویزیت بشه، که خب حامد بارها ما تلاش کردیم با نسخه براش به طور مرتب داروهاشو بردیم که بهمون گفتن که با اینکه داروها رو از ما تحویل گرفتن ولی بهمون گفتن که ما بخشنامه داریم، از بیرون هیچ روی رو به زندانی ندیم. و از طرف دیگه وقتی تلاش کردیم که به حامد بگیم که از داخل زندان برامون نامه بده، گفت که پزشک زندان از ویزیت من امتناع کرده و گفته که در تخصص من نیست که تو رو پذیرش بکنم. و خب بارها که ما رفتیم برای اینکه این قضیه رو پیگیری بکنیم، ما رو بیشتر درگیر کاغذبازی‌های اداری کردن و هی مدام بهمون گفتن که پروندهش در حال بررسیه، در حالی که خب حامد باید سریعاً تحت معاینه پزشکی قرار بگیره، که خب با وجود این که تلاشای زیادی کردیم فعلا هنوز راه به جایی نبرده و داروهایی رو میدن که یا مشابهه و یا اصلا برای علائم سر نیست. و خب حامد علائم مخصوصی رو طی چند ماه اخیر تجربه کرده که خب این وضعیت حامد رو نگران کننده میکنه. از طرف دیگه حامد تو بند عمومی زندان ارومیه نگهداری میشه و خب بند عمومی علاوه بر اینکه امکانات خیلی کمی داره و اکثر زندانی ها کفخواب هستن، جرائم خطرناک و عمد و نگهداری میشه که خب این هم اوضاع حامد رو خطرناک میکنه، که این درخواست ما هم هنوز به نتیجه نرسیده.
هانیه قره‌اوغلانی، خواهر حامد قره‌اوغلانی، زندانی عقیدتی بود، در گفتگو با رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مسئله کم آبی در برخی مناطق کشور همچنان ادامه دارد. در استان خوزستان مناطق بسیاری گزارش می شود دچار کم آبی یا بی آبی، و به گزارش خبرگزاری مهر از روستاهای آبادان که در کنار دو رودخانه اروند و بهمنشیر روزگاری شیرین ترین آب ممکن را مصرف می کردند و اکنون آبی ندارند، تا روستاهای بخش دهدز در ایزه که در کنار دو سد بسیار بزرگ تشنه و بی آب رها شدند، یا حتی همین اهواز به عنوان مرکز استان که نوشته مهر به اعتراف مسئولان استانی آبرسانی به روستاهایش مورد بیتوجهی محض قرار گرفتند. خبرگزاری مهر در ادامه به اعتراضهای مردمی در روستاهای بخش قیزانیه در اهواز طی خرداد ماه به دلیل بیابی اشاره کرده و هشدار داده است. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان، به رادیو فردا میگوید
نقشه های ماهواری به ما نشون میدن که 9 تا استان امسال با تنش آبی زیادی نسبت به سال گذشته مواجه هستند و بسیاری از جای کشور که بارندگی داشته بیشتر مردم رو به این فکر باشه که امسال ما سال ترسانی در پهنه ایران خواهیم داشت، در صورتی که اینجوری نیست و این 9 تا استان با مشکل مواجه هستند، از جمله این که در خوزستان هم این مسئله وجود دارد. اما واقعیت هم در رابطه با مسئله آب خوزستان و دیگر جاهای ایران برمی‌گردد به مدیریت منابع آب. اینکه ما خشکسالی رو داریم یا تنش آبی رو داریم، نوع مدیریت ما هست که بیان میکنه که این خشکسالی چه عواقبی رو به دنبال خواهد داشت. چون ایران یک کشور خشک و نیمه خشک بوده، بسیاری از جاهای ایران با کمبود آب مواجه بودن. در بیشتر مواقع تاریخی که مطالعه میکنیم میبینیم که کم آب بودن یا بارندگی کمی داشتن یا با تنش خشکی مواجه شدن. و در خوزستان هم مسائل و مشکلات بسیار حدیده‌ای در چند سال اخیر دیده میشه که برمیگرده به همون مدیریت منابع آبی که در بالا دست از رودخانه هایی که مربوط به سرشاخه های کارون هستن در کوهرنگ و بهشت‌آباد، آبهایی که از اونجا منتقل میشن به جاهای دیگه و سدسازی های نادرستی که صورت گرفته. آقای کلانتری خودشون چند وقت پیش گفتند که 90% سدهای کشور بدون ارزیابی زیست محیطی احداث شدن و این یک فاجعه هست و فاجعه های بسیار زیادی رو به دنبال خواهد داشت. اگر اینکه قسمت های دیگه غیزانه های دیگه رو ما خواهیم داشت، نباید تعجب بکنیم با این سبک از مدیریت منابع آبی که ما شاهدش هستیم.
مسئله آب و کم آبی همواره از موضوعاتی بوده که مورد نگرانی قرار داشته و اخیراً هم کمیته‌ای در مورد امنیت آب در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. مسئله آب، آقای سهرابی، چقدر اکنون میشه گفت که جدی هست در کشور با توجه به همون که شما اشاره کردین و همواره هم گفته میشه که ایران کشوریه که منابع آبش اونقدر غنی نیست؟
ما جدیدن هم یه قانون جامع آب بود دیدیم، پیشنویسش رو نوشته بودن که بخوان به صورت مدیریت بین حوزه‌ای باشه، که این که مدیریت بین حوزه‌ای باشه و بخوان به این سمت ببرن در متن خودش چیز بدی نیست، اینه به صورت بین حوزه‌ای مدیریت بشه. منتها پیشنویس قانونی که ما مشاهده کردیم اشکالات بسیار فراوانی رو داره و اگر این قانون اجرا بشه، مشکلاتی که وجود داره دوچندان خواهد شد. در حقیقت ما یک نوع دیدگاه عدم مسئولیت پذیری رو در رابطه با مردم میبینیم، یعنی هیچ نقشی رو برای مردم، برای زینفعان، برای کسایی که از این آبها استفاده میکنن در مسائل کشاورزی و مسائل دیگر دیده نشده، برای نهادهای مردمی توش هیچ جایی باز نشده، اینها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های نقشی ندارن و مشارکت مردم نادیده گرفته شده. خود اینها میتونه مسائلی رو به بار بیاره. به اینکه آب و امنیتی بکنم، اینکه همه مسائل مربوط به آب در دست وزارت نیرو باشه و وزارت نیرو هم به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت نظر شرکت‌های وابسته به خاتم الانبیا کار میکنه، یعنی همه سیستم مدیریت آبی کشور در خدمت شرکت‌های وابسته به خاتم الانبیا هستند. در رابطه با این مسئله سپاه پاسداران هست که تصمیم گیری میکند و آنچه که آنها تصمیم گیری کردن، همانطور که قبلا هم اشاره کردم و آقای کلانتری به درستی گفته بودند که ارزیابی‌های زیست محیطی براش وجود نداره، برای همه طرح‌هاشون شما در نظر بگیرید، هم اکنون اینها گزارش کردند که به زودی آب و عذاب به ارومیه منتقل می کنند، در حالی که در همان حال آب و از رودخانه سیمینه و زرین رودی که به دریاچه ارومیه منتقل میشه، اونو انتقال میدن به استان آذربایجان شرقی و از پایین می خوان آب و بیارن به سمت دریاچه با هزینه های بسیار زیادی و خسارت های بزرگ زیست محیطی که ایجاد میشه. در نهایت من باید دوباره تأکید و تکرار بکنم، ما در کشور ایران مشکل مدیریت منابع آبو داریم، در حقیقت فقر مدیریتی منابع آبو داریم. ما میتوانیم با این وضعیت بارندگی که وجود داره بتونیم این سرزمین رو از لحاظ آبی اداره بکنیم، کشاورزیمون رو همگام و همسو بکنیم با این وضعیت آبیمون و به درستی مدیریت بکنیم. شما میبینید که وقتی یک سیلابی میاد، ما نمیتونیم، قدرت اینو نداریم که آب و یا سیلاب رو بخوام مهار بکنیم یا ذخیرش بکنیم و خسارت های بسیار زیادی رو به بار میاره. در جایی هم که بارندگی کم میشه ما خسارت خشکی رو میبینیم.
منصور سهرابی، استاد آگروکولوژی و کارشناس محیط زیست در آلمان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که یک گروه شیعه تکرار حملات مشابه با حمله راکتی شامگاه دوشنبه به نیروهای ائتلاف بین المللی در اربیل را تهدید کرده، آمریکا متعهد شده که عاملان حمله دستگیر و محاکمه شوند. حمله دوشنبه که طی ماه‌های اخیر در منطقه اربیل سابقه نداشته، واکنش سازمان ملل را به دنبال داشته که امروز نسبت به چنین وقایعی در عراق هشدار داده است. ایلیا جزائری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک نفر کشته شده، یک پیمانکار غیر نظامی که با نیروهای آمریکایی کار می‌کرد و تعدادی هم زخمی شدند. چند نفر از این افرادی که زخمی شدند وضعیتشون وخیم هست. دست کم 14 نفر در کل اربیل زخمی شدند. راکت پراکنی که صورت گرفته به نظر می‌رسد هدف اصلی پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل بوده، اینطور که اعلام شد. اما تعداد زیادی از راکت ها در شهر فرود اومدن، یعنی حالا دلیل این کار مشخص شاید دقیق نبودن اسلحه‌ای که استفاده کردند، خب خسارات های مالی به جای گذاشت بیشتر و تعدادی هم زخمی شدن. در نتیجه فرود اومدن این راکت ها در شهر، سکوهای پرتاب این راکت ها رو نیروهای امنیتی کشف کردند. یک گروه مسئولیتش رو بر عهده گرفت، گروهی که خودش رو گردان های اولیای دم نامیده. این گروه تا الان چند بار عملیات انجام داده و عمدتاً نیروهای آمریکایی رو در داخل عراق هدف قرار داده، نیروهایی که در حال خروج از عراق بودند. این گروه مدعی هست که به دنبال انتقام از خون قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین ابو مهدی مهندس فرمانده هشت شبیه هستند، دو فرمانده نظامی که در حمله پهپادی آمریکا سال گذشته در نزدیک فرودگاه بین‌المللی بغداد کشته شدند. حزب دموکرات کردستان عراق بیانیه صادر کرد. در این بیانیه گفته عامل حمله یک گروه دیوانه بود که این گروه تحت علم هشت شعبی فعالیت میکنه و از امکاناتش استفاده میکنه. هشت شعبی متشکل هست عمدش از گروه های شبه نظامی عراقی که سیاه هستن و از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار هستن. البته ایران از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه تکذیب کرده هر گونه دست داشتن در این حمله رو به هر حال به دستور نخست وزیر عراق تحقیقات مشترک میان دولت مرکزی عراق و دولت محلی در اقلیم کردستان شروع شده.
تهدید به حملات راکتی بیشتر در عراق و واکنش تند ایالات متحده و سازمان ملل. ایلیا جزائری از رادیو فردا گزارش میداد. مسکو خواهان خیشتنداری تهران شده و از ایالات متحده خواسته که با آغاز روند لغو تحریم ها به جمهوری اسلامی پیام مثبت بفرستد. آنا رایسکایا.
دیپلمات های روس معتقدند که امیدها برای حفظ برجام از میان نرفته، اما زمان چندانی برای برداشتن گام های عملی باقی نمانده. نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین سه‌شنبه در تویتر نوشت: همکنون که با مسئله زمان مواجه شده ایم، هر روز اهمیت دارد. میخائیل اولیانوف در واکنش به نوشته تویتری کاظم قریب‌آبادی، همتای ایرانیش که اعلام کرده بود مصوبه مجلس شورای اسلامی 23 فوریه 5 اسفند ماه به اجرا گذاشته می شود و نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران در چارچوب برجام به آژانس ارسال شده، نوشت: فرصت های باقی مانده نباید هدر برود و باید سعی کنیم قبل از نوروز به پیشرفتی واقعی درباره برجام دست یابیم. او در توییت دیگر این اتهام را که او موضع تهران را تکرار میکند رد کرد و نوشت: عقل سلیم حکم میکند که شانس پیشرفت در قبال برجام پیش از آغاز رقابت های ریاست جمهوری در ایران بیشتر است. اندری باکلیتسکی، کارشناس مسائل بین المللی، میگوید نقش روسیه نظارت بر بازی ایران و امریکاست.
ایران که بازگشت به تعهداتش را به لغو تحریم ها منوط کرده، مانند تاجری در بازار است که قیمت بالا اعلام می کند تا بتواند قبل از تخفیف چانه بزند. اما اگر این روند بیش از حد معقول به درازا بکشد، به وضعیتی می رسیم که بازگشت از آن دشوار یا ناممکن خواهد بود. مذاکره همواره داد و ستدی است که در پایان آن هیچ کس خوشحال نیست، اما مصالحه را پذیرفته. از دید روسیه عقب نشینی آمریکا معقول تر است، زیرا آمریکا اول از برجام خارج شده بود. از سوی دیگر جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتم همواره هدف مشترک ما با آمریکا بوده و هرچه ایران کمتر با آژانس همکاری کند، نارضایتی روسیه بیشتر می شود. بهترین راه حرکت دو طرفه و مرحله به مرحله است. مسکو از این رویکرد حمایت می کند.
دوشنبه سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت با واشنگتن و پکن درباره ابتکار چین برای برگزاری نشست چند جانبه درباره برجام رایزنی کردیم و آماده مشارکت هستیم. البته به گفته وی، برای نتیجه بخش بودن این نشست باید یک تصور کلی درباره اهداف نهایی آن داشته باشیم. این دیپلمات روس تأکید کرد در شرایطی که ضرب الاجل ایران برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در حال فرا رسیدن است، این نشست میتواند بسیار مهم باشد. سرگی ریبکوف گفت: از امریکا تقاضا میکنیم که اراده سیاسی نشان دهد و به ایران و دیگر اعضای برجام درباره آمادگی خود برای بازگشت به این توافق پیام بفرستد. او پیش از این نیز در یک نشست مطبوعاتی تاکید کرد از دید مسکو این واشنگتن است که باید گام اول را بردارد.
ми убеждены что коли скоро соединённые штаты америки
معتقدیم به این دلیل که آمریکا به طور یک جانبه از برجام خارج شد و طی چند سال قطعنامه 2231 شورای امنیت که برای تایید برجام تصویب شده بود را نقض می کردند، این آمریکاست که باید گام اول را که بازگشت این کشور به برجام را تضمین می کند بردارد. البته مشخص کردن ترتیب گام هایی که باید در این مسیر برداشته شود از مهارت های دیپلماسی است. ابتکارهایی مطرح کرده ایم که با تمام شرکایمان آن را بررسی می کنیم. نمی خواهیم تنش ها افزایش یابد. از ایران می خواهیم خیشتنداری را حفظ کند تا از بحران جدید پیرامون برجام جلوگیری شود.
دولت دونالد ترامپ حدود 3 پیش از برجام خارج شد و در چارچوب روی کرده فشار حداکثری تحریم‌های شدید علیه ایران وضع کرد. دولت جو بایدن بارها از تمایل خود برای بازگشت به برجام خبر داده، اما میگوید نخست ایران باید به تعهدات برجامی بازگردد. تهران یک سال پس از واشنگتن کاهش تدریجی از تعهدات برجمیش را آغاز کرد و اجرای کامل توافق اتمی را صرفاً پس از لغو تحریم ها امکان پذیر می داند. روسیه می گوید کشمکش بین ایران و آمریکا بر سر اجرای کامل برجام بدترین سناریوست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042021122112 و 13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.